أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. این بخش پایانی سوره مبارکه سجده است. چند نکته که مربوط به مطالب قبل است این است که در قرآن کریم گاهی برای اوصات اهل ایمان که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت میکنند وعده‌هایی را قرآن مشخص میکنند، گاهی هم برای اوحدی اهل ایمان درجاتی را ذکر میکنند. اونجا که برای اوحدی و علمای مؤمن در مرحله ذکر میکنند، درجه ذکر میکنند، نامی از خوف و طمع نیست. اونجا که برای اوصات از مؤمنان مسئله مطرح میکنند، گرچه جای خوف و طمع هست اما جای بیان اون مرحله عالیه نیست. در سوره مبارکه سجده که جمع فرمود بین اون مرحله عالیه و بین مراحل میانی، این معلوم می شود مال اون گروه های سگانه است. عده حبن لله خدا را عبادت می کنند، عده خوفن مندار، عده شوقن الالجنه. و مستحضرید که کلمه واب همونطوری که برای جمع می آید برای تقسیم هم می آید. این که میگن کلمه اسم است و فعل است و حرف، این به جای این که بگن کلمه اما اسمون و اما فعلون و اما حرف، میگن اسمون و فعلون و حرف، که این واو برای تنوی و تقسیم است. لذا این که فرمود خوفن و طمعن، یعنی یک عده خوفن میرن و یک عده طمعن الالجنه خدا را عبادت میکنن. در سوره مبارکه اسراء آیه 106 به بعد، اونجا سخن در مرحله باره مرحله عالیه است که فرمود ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يسلى عليهم يخرون للاذغان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذغان یبکون و یزیدهم خشوعا و ندعو الله بالرحمن. اینا همین که نام خدا به یاد خدا مطرح می شود به سجده می افتند. اینا کسانی هستند که اوتو العلم، درباره اینها سخن از خوف و طمع مطرح نیست. در سوره مبارکه اعراف اونجا سخن از خوف و طمع مطرح هست، اما از اوتول علم نامی به میون نیامده. آیه 56 به بعد سوره اعراف این است که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا. چه خوف و طمع در دنیا، چه خوف و طمع در آخرت. ان رحمت الله قریب للمحسنین. در سوره اعراف سخن از اوتو العلم نیست، در سوره اسراء سخن از خوف و طمع نیست، اما در سوره سجده که بین این دو عنوان جمع کرد، معلوم می شود که سند هم اون روایتی است که از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه به دست آمده که عبادت کننده ها سه قسمن، بعضی ها حبن و شکرن خدا را عبادت میکنن، بعضی ها خوفن من النار و برخی ها هم شوقن الالجنه، که این آیه 15 و 16 سوره مبارکه سجده است. اما در بخش پایانی این سوره سجده یعنی آیه 26 به بعد هم از تبشیر سخن به میان آمده هم از انذار. احیا و اماته خدای سبحان را به صورت تبشیر و انذار ذکر شد. در آیه 26 فرمود مگر نمی بینند یا این قصص گذشتگان را نشنیدند، این عاد و ثمود را نشنیدند که ما اینها را به هلاکت رسوندیم و خانه های اینها به دیارهای مسلوکی اینها به دست بعدی ها رسید که ازش استفاده می کنند. این امر خبری است، لذا در اون آیه 26 تعبیر به افلا یسمعون فرمود، یعنی که جریان عاد و ثمود و اقوام دیگر را که اینا ندیدن، فقط قصه های اینها را شنیدن و آثار بجامونده اینها را میبینن. ولی در آیه 27 که از احیای الهی سخن به میان آمده، از نظم و تدبیر خدا سخن به میان آمده، اینا مشهود و دیدنی است. فرمود مگر نمیبینن ما با چه نظم علمی که این بشر با هوشی که ما بود دادیم سالیان متمادی زحمت کشید تازه یک گوشه از هواشناسی را تشخیص داد. بعدها فهمیدن کم و بیش که ما چگونه اول نسیم تولید میکنیم، بعد این نسیم را به صورت تند باد در میاریم، ابر تولید میکنیم، ابر بعضی ها مذکرن بعضی ها مؤنثن، این ابرها را با نکاح تلقیح میکنیم، این ابرها را باردار میکنیم، این ابر وقتی باردار شد مأموریت خاص دارد که کجا برود و کجا ببارد و چقدر ببارد. ما این مأموریت را به وسیله فرستاده هامون انجام میدیم و ارسلنا الرياح لواقح، این بادها چند برنامه دارن، چند تا رسالت دارن، اینها رسول ما هستن در نظام تکوین، هم باید این ابرها را جابجا بکنن، هم این درختای نروماده، گیاهای نروماده، نباتات مذکر و مؤنث را بینشون نکاح برقرار کنن، تلقیح کنن و ارسلنا الرياح لواقح، تلقیح کردن، باردار کردن به وسیله همین ابرهاست. خب این کارها را تازه بشر با تشکیل چندین دانشکده یک گوشه از رمز و راز پیدایش هواشناسی و هواشناسی پی برد. بعد فرمود ما اینها را راهنمایی میکنیم که کجا ببارن. ما و عرض سباخ، عرض سباخ یعنی سرزمین شورزار، ما اجازه نمیدیم این باد، این زحمات ما هدر بره که این بادها، این ابرها را به سرزمین سباخ به شورزار ببرن. ما اینها را به عرض جرز میبریم. عرض جرز غیر از عرض سباخ است. سرزمین شورزار اطلاف بارانه، اما عرض جرز یعنی عرضی که آماده کشت زر است، عرضی که آماده کشت ورزی است، عرضی که آماده باغداری و مزرعه هست، یه همچه سرزمین رو ما شناسایی میکنیم، میدونیم کجاست. این ابرهای ما راهنمایی میشوند، بادهای ما میدونن کل این سرزمین ها رو میفهمن، کدوم سرزمین سباخ است و شورزاره، کدوم سرزمین آماده بذر و کشاورزی است که این باران هدر نره. این ابرها رسالتی دارن، به دنبال این بادها اینا رو سائقن، از پشت سر سوق میدهن که نسوق الماء، البته ما این کار می کنیم، ابرها رسالت ما رو دارد انجام می دهد. نسوق الماء الی الارض الجرز، اونجا بارانداز میکنیم، میگیم اینجا باشید باراتون رو خالی کنید بعد برگردید، ولی باراتون رو خالی کردید دیگه آزاد. خب این نظم علمی است. ما به این آیون میگیم استاد دانشگاه دانشمندن، برای اینکه یک گوشه رو فهمیدن. اون که اینها رو آفرید علیم نیست، اون که این نظم محیر العقول را آفرید علیم نیست. فرمود اینا رو اگه ببینن به نافع بودن ما، مدبر بودن ما، مدیر بودن ما پی ببرن، چرا نگاه نمی کنن؟ ما اون قصه انذار را ذکر کردیم، عاد و ثمود و اقوام طاغی دیگر را ذکر کردیم. در آیه 26 گفتیم اولم یهد لهم کم اهلکنا، کار ما هدایت است. یه وقت اسما دلیل میاریم، آیه نازل میکنیم، معجزه میاریم، یه وقتی با نظم کار میکنیم. این نظم ما حادیست. چرا شما از هدایت نظمی ما کمک نمیگیرید؟ ما حرف نزدیم در اینجا، کار کردیم. این کار منظم حادیست دیگر. شما باید از هدایت این کار ما استفاده میکردید. اولم یهد لهم کم اهلکنا، یه وقت اسم آیه نازل میکنیم، یه وقتی برهان اقامه میکنیم، خب اینا هدایت. یه وقتی وسیله انبیا اهل بیت علیه السلام دلیل اقامه میکنیم، خب این هدایت. یه وقتی کار محققانه انجام میدیم، این کار محققانه باید شما را هدایت کند دیگه. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من الغروب، که اینها فعلا تو مساکن اونها زندگی میکنند و حرکت میکنند. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اما درباره هواشناسی فرمود ببینید آخر افلا یبصرون. این که در آیه 27 سخن از افلا یبصرون است و در آیه 26 سخن از افلا یسمعون است، و مربوط به گذشته است، به نقل باید اعتماد کرد، این به بینایی و تجربه حسی باید اعتماد کرد. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، نه ارض سباخ، فنخرجو بهی زرعا، که این زرع تأکل منه انعامهم و انفسهم. خب چقدر این کتاب شیرین است. وقتی اونجا که سخن از علم و معرفت است، علما را با ملائکه ذکر میکنند. اونجا که سخن از خوردن است، انسان را با دام یک جا ذکر میکنند. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه شاهد همون آیه سوره آل عمران بود. فرمود در فصل علم همین بس که وقت خدا نام علما رو میخواد ببره، تو شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اینجا علمای موحد را کنار ملائکه ذکر میکنه. این ذیل تو اون حدیث نیست. از اون تقارن معلوم میشود که اینجاهایی که سخن از خوردن است، انسان بخور را با دام یک جا ذکر میکند، معلوم شاید این کار کار حیوانی است نه کار فرشتگی. فرمود ما این باغ و مزرعه را سرسبز و خرم و پربار کردیم، تأکل منه انعامهم و انفسهم. یه رنج وافری جناب فخر رازی دارد که چرا انعام بر انفس مقدم شد. زحمت کشید که اینها اول این علفها را میخورند، بعد از گوشت اینها انسان استفاده میکنند. این بد نیست، لکن این گونه از موارد ترتیب را نمیرسوند. تو سوره مبارکه طه و غیر طه، اونجا اول سخن از انسان است، بعد سخن از دام. همود کلو ورعو انعامکم، یه قدری خودتون بخورید، یه قدری به داماتون بدید. این چنین نیست که در همه موارد اکل دام مقدم شده باشد بر اکل خود انسان. گاهی اکل دام مقدم است، نظیر همین آیه که فرمود تأکلوا منه انعامهم و انفسهم. گاهی هم فرمود کلو بر او انعام کلو بر او انعامکم. بعد در بخشای دیگر فرمود اونا که همشون فقط شکم اونهاست در حد حیات حیوانی زندگی میکنن، یأکلون کما تأکلون انعام فزرهم یلههم الامن، اینا در حد حیات حیوانی به سر میبرن. خب افلا یبصرون، در قرآن کریم چه از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه از زبان انبیاء دیگر این انذار و تبشیر بود، می‌فرمودند که روزی فرا می‌رسد که حق ظاهر خواهد شد، بطلان شما معلوم می‌شود، شما شکست می‌خورید. هم از معاد سخن به میهن می‌آمد، هم از فتح و پیروزی دنیا. این یه رسم کلی بود که انبیاء علیهم السلام با اقوامشون داشته. قوم نوح به اون حضرت سلام الله علیه گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اگر راست میگید اون چیزی که به سود شماست و علیه ما او رو بیارید. یه قصه طوفان اتفاق افتاد و مصحب بگوید اون یه فرصت مناسبی دارد. این یقولونه که به صورت فعل مضارع در آمده و مفید استمرار است، یعنی مرتب اینا میگفتن به اینکه یه روز پیروزی ما در پیش داریم، مشرکین هم میگفتن که اون روز کیه و یقولونه متى هذا الفتح. بعد پاسخ داده شد که اگر منظور فتح دنیا باشد یه حکم دارد، فتح آخرت باشد حکم دیگر دارد. در فتح آخرت اگه کسی تا اون روز ایمان آورد که آورد، اگر کسی تا اون روز ایمان نیاورد به نحو سالبه کلیه هیچ ممکن نیست کسی بتواند ایمان بیاورد و از ایمانش استفاده کند، چون در حال استقرار یا در دالان ورودی برزخ یا ایمان اختیاری فرض نمی شود، یا اگر باشود در عین اضطرار است نظیر ایمان فرعون که مقبول نشود. ولی اگر فتح دنیا بود مردم دو قسمن، یه عده واقعا تسلیم میشوند مسلمان میشوند، خب چون در دنیاست هنوز حیات باقی است واقعا مسلمان میشوند، واقعا توبه میکنند به درجاتی از ایمان میرسند. برخی هستن که نه ظاهرن مسلمان میشوند باطنن بر همون کفر باقی هست. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در باری دودمان اموی فرمود ما اسلمو بل استسلمو. کار امویان را باید تاریخ به دو قسمت تقسیم میکرده کرد، اینا قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن و لحظه ایمان نیاوردن. این گروه کسانی هستند که در یوم فتح بهره نمیبرن، چه اونها که کشته شدن یا در آستانه کشتنن، در حال استقرارن یا در حال ورود به دالان برزخی قیامتن، ایمانشون نافع نیست. اونایی هم که روی نفاق ایمان آوردن ایمانشون نافع نیست. ولی اگر کسی واقعا در فتح مکه مؤمن شده باشد ایمانش مقبول. در این که فرمود الحمدلله بالله و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، فرمود به اونها بگو یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا قبلا کفر ورزیدن، اون روز بخوان ایمان بیارن این ایمان نافع نیست. این مال کسی است که اگر منظور فتح قیامت باشد که ذات اقدس الله یفتح بین المؤمن والکافر، خب معلوم است اون روز ایمان حقیقی نیست. اگر در حین کشته شدن باشد نظیر فرعون که در حین قتل و اضطرار ایمان آورد، اونم بهش بگن الان وقت عصیت قبل، این نافع نیست. اما کسی نه در فتح مکه و امثال فتح مکه سالم بود بعد توبه کرد ایمان آورد، البته ایمان او مقبول است. قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، مشابه همون بخشی که در سایر در قسمت‌های پایانی سوره مبارکه انعام گذشت، در بخش پایانی سوره مبارکه انعام این آیه بود، آیه 158 سوره انعام، فرمود هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك كلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل. اگر قبلا ایمان نیاورد، اون لحظه بخواد ایمان بیاورد، این یا نظیر ایمان انسان نائم است یا نظیر ایمان فرعون که در حال غرق شدن داره ایمان میاره. ایمان نائم ایمان روی شعور نیست، ایمان مضطر در حال غرق شدن ایمان اختیاری نیست، اون ایمان براخره نافع نیست. لم تکن آمنت من قبل، یک او کسبت فی ایمانها خیرا، این کسبت عطف بر آمنت است، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یک کسی ایمان آورد ولی همون یه ایمان شناسنامی بود، کاری نکرد، نه عبادتی، نه خمسی، نه زکاتی، نه صومی، نه صلاتی، نه حجی، نه عمری، کاری انجام نداد. البته مثل اون کافر نیست که مخلد باشد، ولی بالاخره گرفتار عذاب الهی است، مدتش هم ذات اقدس اله می داند. درباره این گروه ها فهمت شما منتظر باشید، اونها هم منتظرن، شما هم منتظر باشید. این منتظر بودن در عنوان تهدید است، یعنی منتظر باشید یه روزی میرسد. خب اونا منتظر چی و به شما منتظر چی هستی؟ اگر این دستور و این فرمان از طرف ذات اقدس اله باشد، مورد انتظار یک چیز است و اون رسیدن حکم نهایی است. این حکم نهایی به سود مؤمنان است و علیه کافران، چون او خیر الحاکمین است، خیر الفاسقین فاصلین است و غیر الفاتحین است و مانندو. اگر منظور این باشد که اونها هم منتظرن، شما هم منتظر باشید، این مورد انتظار دو چیزه. اونا منتظرن که چه نقشه شومی بکشن، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، چی شیطان در دلشون وسوسه میکنه. شما منتظرید ببینید چه وحی از طرف ذات اقدس اله میرسن. پس انتظار، اگر خدای سبحان بفرماید هم شما منتظر باشید هم اونها منتظر، یعنی شما منتظر پیروزی اونها منتظر شکست باشید. اگر قصد سخن از نقل باشد نه انشاء، اخبار باشد، یعنی شما منتظر باشید یا منتظر هستید، اونها منتظرند، یعنی شما منتظر وحی الهی هستید، حالا خواه به صورت اخبار باشه خواه به صورت انشاء، شما منتظر باشید تا وحی الهی برسد. اونا منتظرند تا بر اساس ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم چه نقشه شومی بکشن. این دو خب بله، اگر دل پاک باشه که عمل پاک دیگه، اون میشه فی قلوبهم مرضون. بله اگر واقعا دل پاک باشد عمل پاکه دیگه، برای اینکه دلی که سمی نیست، دلی که پاک است، به فکر اعضا و جوارح، به فکر خودش دیگه. اونی که فی قلوبهم مرضون این حرف میزنه. خب فرمود به اینکه اگر انتظار به اون معنای تهدید باشد، مشابه آیه 52 سوره مبارکه توبه است. در اونجا فرمود قل هل تربصون بلا الا احدى الحسنیین، فرمود شما به کفار بگید شما منتظرید که ما به یکی از دو پیروزی برسیم، یا شهادت یا پیروزی ظاهری، هر دو فتح است. ما احدى الحسنیین نصیب ما میشه، اما شما قل هل تربصون بلا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم که ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا. شما منتظر احدى السیئتین ما منتظر احدى الحسنتینیم، ما منتظر احدى الحسنیینیم، یا پیروزی یا شهادت. شما منتظر احدى السیئتینیم که جمع را شاید شکست در دنیا، عذاب در آخرت. یا به دست ما عذاب بشوید، البته هر دو در دنیاست، یا به دست ما عذاب بشوید در جنگ ما پیروز بشیم، که خدا فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، یا نه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. این همه عذابهای الهی، این همه سونامی یک تکان مختصر داد این دریا را، مثل یک کاسه آب که شما یه مختصر تکان بدی، خب این شناور میشه میریزه دیگه. این اقیانوس کبیر را، این اقیانوس بزرگ را ذات اقدس اله یه مختصر تکان داد، ژاپن اونجور گرفتار سونامی شد که هنوز با گذشت مدت ها تو خسارت. یه تکان جزئی. بنابراین این خداست، فرمود یا به دست شما ما اونها را عذاب میکنیم، یا با عذابهای الهی. البته اگر به دست شما هم عذاب کردیم، در حقیقت کار الهیست، فرمان الهیست، که فرمود قاتلوهم یا عذبهم الله بأیدیکم، یا به دست شما یا به دست فرشته های الهی، همه مأموران الهی خواهند بود. فتربصوا انا نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بأیدینا فتربصوا انا معکم متربصوا، ما منتظریم شما منتظر باشید. این ولن یخلف الله وعده، این وعده الهی یقینی است. یقینا ذات اقدس اله مسلمان ها رو پیروز میکنند، به احد الحسنیه میرساند و کفار رو هم به احد السیئته میرساند. گذشته از اون عذاب آخرت، یا خود مسلمان ها رو بر اونها غالب میکند، یا با عذاب الهی به پیشبینی نشده به حیات اونها خاتمه میدهد. این بخش پایانی سوره مبارکه سجده است که تقریبا از باب رد العجز الی الصدر باز به مسئله وحی و نبوت برمیگردد، که در آغاز سوره مبارکه سجده از وحی و نبوت الهی سخن گفته است. نه اون ثم یعرجو یعرجو الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، این زید مال یعرجو است. یدبر الامر من السماء الی الارض که دائمی است، این در سوره مبارکه یونس اوائل یونس مبسوطن اونجا بیان فرمود که تدبیر امر از ذات اقدس اله است. در اوائل سوره یونس فرمود به این که خدای سبحان امر را از آسمان تا زمین تدبیر می کند. در اول سوره مبارک هجر فرمود به این که هر چیزی که پیش شماست اول در مخزن الهی است. ام منشن الا اندنا خزائن و سمن بنوان و نزل و الا بقدر معلوم. تمام این امور در جمیم پیاده می شود، مسبوق و مخزن الهی است. ما اونجا تقدیر میکنیم، تدبیر میکنیم، بعد از مخزن الهی پیاده میکنیم. این مال تدبیر است که قوس نزول است، من السماء الی الارض. اما قوس صعود که ثم یعرج الیه بر اساس علا الی الله تسیر الامور که سیرورت است، نه تنها سیر ظاهری، او مربوط به ذیل آیه است که فرمود کان مقداره الف سنه. امیدواریم که این سال نو برای نظام و ملت و مملکت با برکت الهی همراه باشد. به خدا امام و شهدا را غریق رحمت کند. الحمدلله.